بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه ششم دی ماه 1404، جلسه 28 از خوانش و شرح لیلی و مجنون نظامی گنجوی رو خواهیم داشت. در جلسات گذشته خواندیم و شنیدیم که مجنون از شوهر کردن لیلی با خبر شد. بعد یه بخشی رو خوندیم که مجنون شکایت با باد و با خیال لیلی میکرد که حالا چرا بیوفایی کردی، چرا بیمعرفتی کردی و شوهر کردی. در این بخش پدر مجنون میاد به دیدن مجنون. یه نکته‌ای توی لیلی و مجنون خیلی بارزه، این که پدر مجنون خیلی نقش پررنگی توی زندگی مجنون داره. در ابتدای عاشق شدن مجنون بلند میشه میره برای پسرش خواستگاری، حتی به پدر لیلی و خاندان لیلی میگه هر چی پول خواستید بهتون میدم، هر کاری خواستید براتون میکنم، دخترتون رو بدید به پسر من، که نمیدن. بعد پسر حال احوال روحی و روانیش که بدتر میشه میبرتش به زیارت خانه خدا، میگه بیا بریم از خدا التماس کنیم که حال تو خوب بشه، دعا کنیم برای این عشق. اونجا هم که مجنون میگه از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزای. و امروز این قسمتی که میخونیم یکی از سوزناکترین بخشهای لیلی و مجنونه، که پدر مجنون دیگه میبینه من حالم خوب نیست، دیگه پیر شدم، دیگه دارم از بین میرم، برم این بچه‌ای که سر به کوه و بیابون گذاشته رو پیدا کنم. و آخرین تلاشهاش رو پدر مجنون میکنه برای اینکه مجنون رو به خونه برگردونه، برای اینکه این بچه رو سر به راه کنه و ببینیم چه خواهد کرد. مثل همیشه ابتدا متن رو میخونم، بعد برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. فقط بگم که بخش 30 لیلی و مجنون در گنجور حدود 130 بیت فکر میکنم، ولی امروز بخشی که فقط صحبتهای پدر مجنونه میخونیم، جلسه بعد اون صحبتهایی که مجنون با پدرش کرده. خب بخش 30 از گنجور، لیلی و مجنون نظامی گنجوی، رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند. دهقان فصیح پارسیزاد از حال عرب چنین کند یاد، کان پیر پسر به باد داده یعقوب ز یوسف افتاده. چون مجنون را رمیده دل دید، زارامش او امید ببرید. آهی به شکنجه درج می کرد، عمری به امید خرج می کرد. ناسوده ز چاره باز جستن، زنگی ختنی نشد بشستن. بسیار دوید و مال پرداخت، اقبال بر او نظر نینداخت. زان درد رسیده گشت نومید، کمید بهی نداشت جاوید. در گوشه نشست و ساخت توشه، تا کی رسدش چهار گوشه. تیری و ضعیفی و زبونی کردش به رحیل رهنمونی. تنگ آمد از این سراچه تنگ، شد نای گلوش چون دم چنگ. ترسید کجل به سر در آید، بیگانه کسی ز در در آید. بگرفت عصا چون ناتوانان، برداشت تنی دو از جوانان. شد باز به جستجوی فرزند، بر هر چه کند خدای خرسند. برگشت به گرد کوه و صحرا، در ریگ سیاه و دشت خضرا. میزد به امید دست و پایی، از وی اثری ندید جایی. تا عاقبتش یکی نشان داد، کانک به فلان عقوبت آباد. جایی و چه جایی، جایی و چه جای از این مقاکی، ماننده گور هولناکی. چون ابر سیاه زشت و ناخش، چون نفت سفید کان آتش. ره پیش گرفت پیر مظلوم، یک روز دوید تا بدان بو. دیدش نه چنان که دیده میخواست، دیدش نه چنان که دیده میخواست. کان دید دلش ز جای برخاست، بی شخص رونده دید جانی. در پوست کشیده استخوانی، آواره ای از جهان هستی. متواری راه بت پرستی، جونی به خیال باز بسته. مویی ز دهان مرگ رسته، بر روی زمین ز سگ دوانتر، و زیر زمینیان نهانتر. دیگه جسدش ز جوش رفته، افتاده ز پای و هوش رفته. ماننده مار پیچ بر پیچ، پیشیده سر از کلاه و سرپیچ، از چرم ددان به دستواری برناف کشیده چون ازاری، آهسته فراز رفت و بنشست، مالید به رفق بر سرش دست. خون جگر از جگر برانگیخت، هم بر جگر از جگر همی ریخت. مجنون چو گشاد دیده را باز، شخصی بر خیش دید دمساز. در روی پدر نظاره می کرد، نشناخ و زو کناره می کرد. آن کو خود را کند فراموش، یاد دگران کجا کند گوش؟ آن کو خود را کند فراموش، یاد دگران کجا کند گوش؟ گفتا چه کسی ز من چه خواهی؟ ای من رهی تو از چه راهی؟ گفتا پدر تو هم بدین روز، جویان تو با دل جگرسوز. مجنون چو شناختش که او کیست، در پای وی اوفتاد و بگریست. از هر دو سرشک دیده بگشاد، این بوسه بدان آن بدین داد. کردند ز روی بیقراری، بر خود به هزار نوهزاری. چون چشم پدر ز گریه پرداخت، سر تا قدمش نظر برانداخت. دیدش چو برهنگان محشر، هم پای برهنه مانده هم سر. از عیبه گشاد کسوتی نه، پوشید در او و پای تا مغز. در هیکل او کشید جامه، از قایت کفش تا عمامه. از هر مثلی که یاد بودش، پندی پدرانه می نبودش. کی جان پدر نجای خواب است، کی یام دو اسبه در شتاب است. زین ره که گیاش تیغ تیز است، بگریز که مصلحت گریز است. در زخم چنین نشانگاهی، سالیت نشسته گیر و ماهی. تیری زده چرخ بی مدارا، خون ریخته از تو آشکارا. روزی دو سه پی فشرده گیرد، افتاده ز پای مرده گیرد. در مرداری ز گرگ تا شیر، کرده دد و دام را شکم سیر. بهتر سگ شهر خیش بودن، تا ذل غریبی آزمودن. بهتر سگ شهر خیش بودن، تا ذل غریبی آزمودن. چندان که دوید پی دویدی، جایی نرسیدی و رسیدی. رنجیده شدن نرای دارد، با رنج کشی که پای دارد. آن رودکده که جای آب است، از سیل نگر که چون خراب است. وان کوه که سیل از آن گریزد، در زلزله بین که چون بریزد. زانسان که تو زخم رنج بینی، فرسوده شبی گر آهنینی. از توسنی تو پر شده یا، روزی دو سه رام شو بیارا. سر رفت و هنوز بدلگامی، دل سوخته شد هنوز خامی. ساکت شو از این جماز راندن، با یاوگیان فرس دواندن. گه مشرف دیو خانه بودن، گه دیوچه زمانه بودن. صابر شو و پایدار و بشکیب، خود را به دمی دروغ بفریب. خوش باش به عشوه گرچه باد است، بس عاقل کو به عشوه شاد است. گر عشوه بود دروغ و گر راست، آخر نفسی تواند آراست. بهگر نفسی خوش براید، تا خود نفس دگر چه زاید. هر خوشدلی که آن نهالیست، از تکیه اعتماد خالیست. بس گندم کان ذخیره کردند، زان جو که زدند جو نخردند. امروز که روز عمر برجاست، می باید کرد کار خود راست. فردا که اجل عنان بگیرد، عذر تو جهان کجا پذیرد؟ شربت نز خاص خیشت آرد، هم پرده تو به پیشت آرد. آن پوشد زن که رشته باشد، مردان درود که کشته باشد. امروز بخور جهد می سوز، تا بوی خوشید باشد آن روز. پیشینه عیار مرگ می سنج، تا مرگ رسد نباشدت رنج. از پنجه مرگ جان کسی برد، کو پیش ز مرگ خیشتن مرد. هر سر که به وقت خیش پیش است، سیلی زده قفای خیش است. و لب که در آن سفر بخندد، از پخته خیش توشه بندد. میدان تو بی کس است، بنشین. شورید سری بس است، بنشین. آرام دلی است هر دمی را، پایانی هست هر غمی را. سگ را وطن و تو را وطن نیست، سگ را وطن و تو را وطن نیست. تو آدمی ای، در این سخن نیست. گر آدمی ای چو آدمی باش، ور دیو چو دیو در زمین باش. قولی که بسیج در زمین کرد، خود را به تکلف آدمی کرد. تو آدمی بدین شریفی، با قول چرا کنی حریفی؟ روزی دو که با تو هم انانم، خالی مشو از رکاب جانم. جنس تو منم، حریف من باش، تسکین دل ضعیف من باش. امشب چو انان ز من بتابی، فردا که طلب کنی نیابی. گر بر تو از این سخن گرانیست، این هم ز قضای آسمانیست. نزدیک رسید کار می ساز، با گردش روزگار می ساز. خوش زی تو که من ورق نوشتم، می خور تو که من خراب گشتم. من می گذرم، تو در امان باش، غم کشت مرا تو شادمان باش. افتاد بر آفتاب گردم، نزدیک شد آفتاب زردم. روزم به شب آمده سحر هان، جانم به لب آمده پسر هان. ای جان پدر بیا و بشتاب، تا جان پدر نرفته دریاب. زان پیش که من در آیم از پای، در خانه خیش گرم کن جای. آواز رحیل دادم اینک، در کوچگه افتادم اینک. ترسم که به کوچ رانده باشم، آیی تو من نمانده باشم. سر بر سر خاک من به مالی، نالی ز فراق و سخت نالی. گر خود نفست چو دود باشد، زان دود مرا چه سود باشد. ور تاب غمت جهان بسوزد، کی چهره بخت من فروزد. خب امان و ای امان. رفتن پدر مجنون به دیدن، رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند. دهقان فصیح پارسیزاد، از حال عرب چنین کند یاد. خاطرتون بیاد که لیلی و مجنون در جغرافیای عربی اتفاق میفته، یعنی لیلی و مجنون پسر و دختر عربن، در فضا و فرهنگ و سنت عربی، و نظامی شاعر فارسیگوی و فارسی فرهنگی که داره از لیلی و مجنون صحبت میکنه. به خاطر همین میگه دهقان فصیح پارسیزاد، از حال عرب چنین کند یاد. کان پیر پسر به باد رفته، یعنی اون پدر مجنون که حالا پیر شده و پسرش از یادش رفته، از دستش رفته. یعقوب ز یوسف افتاده، یاد قصه یعقوب و یوسف میفته. یعقوب هم از دوری پسرش به چه حال و روزی افتاد. چون مجنون را رمیده دل دید، رمیده دل یعنی دل از دست رفته، مجنونه دیگه، دلش از دست داده. ز آرامش او امید ببرید، دیگه این آرامش به دل این بچه بر نمیگرده. آهی به شکنجه درج میکرد، عمری به امید خرج میکرد. یه عمر امید داشت که دوباره درست بشه، ولی درست نشد. و حالا که درست نشده، آهی به شکنجه. هر آهی که میکشید انگار شکنجه میکشید. درج کردن یه جاهایی به معنای همراه بودنه، یه جاهایی به معنای پیچیدنه، به هم دیگه پیچیدن. نظامی این درج کردن بارها استفاده کرده. مثلا یه جا میگه سخن باید به دانش درج کردن، یعنی میخوای حرف بزنی باید دانشش هم داشته باشی، سخن با دانش همراه باشه. یعنی حرف بی علم، حرف بی پایه، حرف بی دانش نزن. اینجا هم آهی به شکنجه درج میکرد، آه با همراه رنج و درد بود. ناسود ز چاره باز جستن، ولی باز آسوده نشد از اینکه بالاخره یه چاره باید باشه دیگه. دنبال یه چاره میگشت، هرچند خودش میدونست زنگی ختنی نشد بشستن. زنگی یعنی اهل زنگبار یا آفریقا، که در ادبیات ما به سیاها یا هر کسی که خیلی سیاهه میگن زنگی. و ختن در شمال افغانستان در ترکستانه که آدماش سفید رو هن. میگه زنگی یعنی سیاه‌پوست و هرچی بشوری سفید
نمیشه.
یعنی مجنونم دیگه دل رمیده شد و ما چاره‌ای نداریم، کاری از دستمون بر نمیاد، زنگی خوتنی نشد به شستن. از این سیاه با شستن سپید نمیشه، یه جور ضرب المثل توی زبان فارسی خیلی کاربرد داره، یعنی هر راهی که دیگه هیچ چاره‌ای براش نیست. بسیار دوید و مال پرداخت، توی این مدت هم خیلی تلاش کرده این پسر سر به راه بشه، خیلی دویده. مال پرداختن یعنی پول دادن. حالا پول برای چی داده؟ پول خرج کرده، یعنی هر کاری میتونسته کرده، حالا به خانواده لیلی داده، حالا به رمال و فالگیر و پزشک و نمیدونم روان پزشک داده، یعنی در نهایت خیلی پول خرج کرده. ولی اقبال بر او نظر نینداخت. چرا میگم به رمال و اینا؟ چون تو مصرع بعد میگه اقبال، یعنی شانس به سمتش بر نگشت، شانس نیاورد، نتونست راهی پیدا کنه. زان درد رسیده گشت نومید. درد رسیده هم مجنونه، یعنی درد عشق بهش رسیده، دیگه ناامید شد. کمید بهی نداشت جاوید، دیگه امید بهتر شدن نداشت، فکر مطمئن بود که این بچه دیگه بهتر نمیشه. در گوشه نشست و ساخت توشه، تا کی رسدش چهار گوشه. چهار گوشه یعنی قبر که یه مستطیلیه. میگه دیگه رفت یه گوشه نشست و دیگه هم فکر این بود که یه توشه برای آخرت خودش درست کنه، دیگه ناامید شده از بچه. پیری و ضعیفی و زبونی کردش به رحیل رهنمونی. دیگه پیر شده، ضعیف شده، دیگه داره به این فکر میکنه که دیگه وقت رفتنه. رحیل و رحلت و راهله و همه اینا یعنی رفتن، یعنی وقت رفتنه، یعنی وقت مرگه. تنگ آمد از این سراچه تنگ، شد نای گلوش چون دم چنگ. این دنیا براش تنگ شد. سراچه، سرا یعنی خانه، مثل همینجا که سرای محل است. حالا سراچه یعنی خانه کوچیک. خانه کوچیک، دیگه این دنیا انقدر کوچیک، انقدر کوچیک شده براش که شده سراچه. این دیگه باید بذاری بره. و این کوچیک بودن دنیا در برابر دنیای جهان پس از مرگی که بزرگه. شد نای گلوش چون دم چنگ، دیگه انقدر پیر شده صداش در نمیاد و مثل صدای چنگ، صدای چنگ صدای ناله و آهه در ادبیات ما، دیگه صداش هم در نمیاد، صداش فقط ناله و آهه. ترسید کجل به سر در آید، بیگانه کسی ز در در آید. عجل بیاد در بزنه مثل یه آدم غریبه و بیاد ورش داره و ببرتش. بعد چیکار کرد؟ تصمیم گرفت بره دنبال بچهش. بگرفت عصا چو ناتوانان، یه عصا برداشت، برداشت تنی دو از جوانان، دو تا از این جوانان هم برداشت همراهش باشن که بره دنبال بچهش. شد باز به جستجوی فرزند، باز دوباره، چون قبلا هم این کارو کرده، رفته دنبال بچه گشته. بعد این مصرع قشنگه، بر هر چه کند خدای خرسند. اب نداره، من تلاشمو میکنم، بقیهش هم هر اتفاقی بیفته راضیم به رضای خدا، هر کاری خدا کرد من باهاش خوشحالم، خرسندم. برگشت به گرد کوه و صحرا، رفت دور گرد کوه و صحرا. مجنون دیگه زده بود به کوه و صحرا دیگه، میگم هنوز میگه از دست دیوونه شدم سر میذارم به کوه و بیابون، دقیقا همینه. مجنونم سر به کوه و بیابون گذاشته. در ریگ سیاه و دشت خضرا، ریگ سیاه سنگهای سیاه که برمیگرده به کوه که پر از سنگ سیاهه، و صحرا که دشت خضرا یعنی پر از گل و گیاه و سبزی، یعنی همه جا رو در نهایت، هم کوه هم صحرا، همه جا رو گشت. میزد به امید دست و پایی، از وی اثری ندید جایی. هی امیدوار بود، دست و پا می زدن یعنی تلاش کردن. هنوزم ما دست و پا زدن رو به معنای تلاش کردن به کار می‌بریم، میگیم طفلک اینقدر دست و پا می زنه یعنی داره تلاش میکنه. ولی از وی اثری ندید جایی، هیچ پیداش نکرد. تا عاقبتش یکی نشان داد، یه نفر گفت دنبال کی میگردی؟ من دیدمش، بیا نشونت بگم کجاست. کجاست؟ کانک به فلان عقوبت آباد. عقوبت یعنی مجازات عمل. در از خیلی قدیم مد بوده، بگم رسم بوده، آدم ها رو که میخواستن به سزای عملشون برسن، یکی از کارهایی که میکردن میفرستادنش یه جایی که زندگی در آنجا سخت باشه. در زمانه ما بهش میگن تبعید. تبعید میکردن به یه جایی. حالا عقوبت آباد یعنی همین، یعنی یه جایی که بری و مجازات عملت رو، عقوبت اعمالت رو ببینی، یعنی جایی که بده، جایی که سخت زندگی توش. حالا در فلان عقوبت آباد جا، بعد توضیح میده اونجا چه جوریه، جایی و چه جایی از این مقاکی، مقاک یعنی گودال، مثل قبر، میگه چه جایی گودالی اصلا، ماننده گور هولناکی، مثل یه گور هولناک و وحشتناک و ترسناکه، چون ابر سیاه زشت و ناخوش. اونجا توصیف اون مکانیه که مجنون اونجاست، یه جای زشتیه مثل یه ابر سیاه، چون نفت سپید کان آتش. اگر سیاهه مثل ابر سیاه زشته، و اگر سپیده مثل نفت سپیده که آتیش میگیره، یعنی سپیدیش هم سپیدی خوبی نیست. یه نکته هم در مورد نفت سپید بگم، نفت سیاه همون چیزیه که الان ما ماده خام اولیه نفت رو میگیم، چیزی شبیه قیر بوده که در قدیم استفاده میکردن برای ماده سوختنی، و نفت سپید هم سبق گیاهان بوده، بعضی از گیاهان سبقی داشتن که ماده سوختنی بوده، اونم برای مثل نفت چراغ و اینا استفاده میکردن و میسوخته، مثلا سبق سنوبر، چون بعد مثل آتیشه اونجا. ره پیش گرفت پیر مظلوم، یک روزه دوید تا بدان بوم. دویدن یه پیر مظلوم فقط به خاطر اینکه دنبال بچه‌شه. ببین چه این پارادوکس و تضاد جالبی توش هست، پیر مظلوم ناتوان ولی به خاطر اینکه بره دنبال بچه‌ش میدوه. دیدش نه چنان که دیده میخواست، بعد بچه‌شو پیدا کرد، دید ولی اونطوری نبود که دلش میخواست ببینه. کان دید دلش، وقتی دیدش ز جای برخواست. دلش دل از جا برخواستن هم به معنای خیلی خیلی ناراحت شدنه، هم خیلی خیلی نگران شدنه. همزه ما میگیم اصلا دلم هوری ریخ، مثلا نگران شدم یا خیلی ناراحت شدم، دلم دیگه سر جاش نیست. بعد چجوری بود مگه؟ بی شخص رونده دید جانی، در پوست کشیده استخوانی. انقدر لاغر شده بود پوست و استخون، انگار روی پوستش، رو استخونش یه پوست کشیدن، یا رو پوستش یه تعداد استخون انداختن، و از بس که لاغر شده بود انگار دیگه دیده نمیشد، بی شخص بود، دیگه جسم وجود نداشت، فقط انگار یه جانی بود که داشت راه می رفت و حرکت می کرد. آواره ای از جهان هستی، متواری راه بت پرستی. از این دنیا آواره شده بود، سر به کوه بیابون گذاشته بود دیگه، از این دنیایی که همه داشتن زندگی می کردن آواره شده بود و فرار کرده بود. چرا؟ چون راه بت پرستی بود، خیلی جاها یعنی زیبارو و هر چیز دوست داشتنی، و به خاطر اینکه لیلی رو خیلی دوست می‌داشت مجنون شده بود، و به خاطر همون دیگه از اون، به خاطر اون عشق و به خاطر اون علاقه فرار کرده بود. جونی به خیال باز بسته، جون یا چوم بعضی لحجه ها میگن، یه ابزاریه که می‌بندن به گاو برای شخم زدن، یه جاهایی میگن خیش، یه جاهایی چوم، یه جاهایی میگن جون، خیلی اسمای مختلف داره. این چوم رو بسته، بعد حالا مجنون رو میگه مثل یه چومیه که به خیال بسته، داره حرکت میکنه ولی انگار خیالاتیه. یکی از اسمهای مجانین در قدیم هم خیالاتی، هنوزم ما وقتی یه کاری میکنیم که خیلی عادی نیست میگن چیه، خیالاتی شدی، خیالاتی شدی، یعنی داره حرکت میکنه، حرکتش به یه خیال بسته شده. چومی به خیال باز بسته، مویی ز دهان مرگ رسته. مو یعنی خیلی باریک و لاغر، اینقدر لاغر شده مثل یه موییه که از مرگ فرار کرده، یعنی اسرائیل بارها اومده بگیرتش، بکشتش، ولی از زیر دست اسرائیل فرار کرده. بر روی زمین ست سگ دوانتر، هی میدوه این ور، میدوه اون ور، از سگ بدتر، و از زیر زمینیان نهانتر. زیر زمینیان هم میتونه کسانی که مردن، کردنشون زیر زمین، هم جن و پری که بعضی اعتقادا معتقدن وقتی خداوند گفت دیگه روی زمین زندگی نکنید، رفتن زیر زمین زندگی میکنن، ولی نهانن، بازم به معنای اینکه خیلی لاغره، اینقدر لاغره که انگار دیده نمیشه. دیگه جسدش ز جوش رفته، افتاده ز پای و هوش رفته، دیگه جون نداره، ببین دوان بالا برای سگ یعنی در حال حرکته، این ور اون ور میره ولی دیگه جونی نداره. انگار خیلی عذرخواهی میکنم، مثل سگم دقیقا همین معنیه، یعنی دیگه چیزی از آدمیزادی توش نمونده. اینجا هم میگه دیگ جسدش ز جوش رفته، این دیگ باید قول بزنه بجوشه ولی دیگه شور و شوق و هیجان و انگیزه ای نیست. افتاده ز پای و هوش رفته، از پا افتادن یعنی از پا افتادن یعنی چی؟ خسته، ناتوان، ضعیف، دیگه هوش از هوش رفته. ماننده مار پیچ در پیچ، پیچیده به خودش، انقدرم لاغره وقتی پیچیده به خودش، عین یه مار که پیچیده به خودش. پیچیده سر از کلاه و سرپیچ، سرپیچ هم عمامه، از همین پارچه هایی که دور سر میپیچن، اون قدیم اینا بوده دیگه، همه ی آدم ها اینا رو میپیچیدن سرشون، الان برای یک گروه قشر خاصیه. میگه دیگه کلاه سرش نبود، عمامه سرش نبود، هیچی، پیچیده. بس سرپیچی کردن یعنی اسیان کردن، یعنی نگار دیگه دلش نمیخواست حتی کلاه و سرپیچ داشته باشه. از چرم ددان به دستواری، به دستواری یعنی اندازه یه دست، یعنی یه وجب، از چرم حیوونا اندازه یه وجب بر ناف کشیده چون ازاری، کشیده رو تنش زیر ناف به جای شلوار، ازارم یعنی شلوار. بعد پدره چی کار میکنه؟ حالا فکر کن بچه‌شو. بعد توجه داشته باشید اول داستان، اگر نشنیدید حالا برید قسمت‌های قبل رو بشنوید. اول داستان مجنون یکی دونه بود، بچه‌ای بود که با هزار نذر و نیاز، بعد از سالها نذر و نیاز پدر مادرش به دنیا آمده بود، عزیز دردونه کل خاندان بود، از یه خانواده ثروتمند و با مکنت و با قدرت بود. حالا فکر کنید پدره بیاد بالا سر بچه عزیز دردونش که با هزار آرزو از بچه از خدا خواسته بود یه همچین صحنه ای ببینه. حالا رفته بالا سرش، آهسته فراز رفت و بنشست، فراز یعنی بالا، رفت بالا سرش و نشست. مالید به رفق بر سرش دست، دست کشید رو سر بچهش با مهربانی با لطف، خون جگر از جگر برانگیخت، دیگه خون گریه میکرد. خون جگر ریختن یعنی رنج زیاد، یعنی ناراحتی زیاد، یعنی گریه کردن، دیگه خون گریه کردن. هم بر جگر از جگر همی ریخت، از اون جگر گوشش رو وقتی اینطوری میدید، این رنجی که بود که تو دلش بود داشت گریه میکرد. بعد مجنون چو گشاد دیده را باز، مجنون چشماشو باز کرد، شخصی بر خیش دید دمساز، دید یه نفر بالا سرش نشسته، خیلی با مهربانی داره باهاش برخورد میکنه. در روی پدر نظاره میکرد، داشت پدرشو نگاه میکرد، نشناخت و زو کناره میکرد، پدرشو نشناخت و هی خودشو جمع میکرد، روشو بر میگردود. آن در روی پدر نظاره میکرد، نشناخت و زو کناره میکرد. و نظامی یه بیت اضافه میکنه اینجا، آن کو خود را کند فراموش، کسی که خودشو فراموش کرده یاد دیگران کجا کند گوش. اصلا کسی دیگه تو یادش میمونه؟ وقتی کسی که خودش رو فراموش کرده. گفتا چه کسی ز من چرا خواهی، چی میخوای از من، چی از جون من میخوای؟ ای من رهی، من رهیم، رهی یعنی اسیر بنده، تو از چه راهی؟ من یه اسیر بنده خداییم تو راه نشستم، تو چی کاره ای؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ تو چی میخوای؟ پدر چی میگه؟ گفتا پدر تو هم بدین روز، من پدر تو هم که اینطوری به این روز افتادی، جویان تو با دل جگرسوز، دنبال تو اومدم، در جستجوی تو هم. مجنون چو شناختش که او کیست، در پای وی افتاد و بگریست. حالا به این حال دو نفر به هم رسیدن چیکار میکنن؟
گریه
میکنن. از هر دو یعنی هر دو نفر سرشک دیده بگشاد، دیگه اشک امان نداد و شروع کردن به گریه کردن. این بوسه بدان و آن بدین داد، شروع کردن همدیگر رو بوسیدن. کردن ز روی بیقراری بر خود به هزار نوحه زاری، دیگه بیقرار شروع کردن به زاری کردن، نوحه کردن، ناله کردن. چون چشم پدر ز گریه پرداخت، یعنی دیگه گریهش قطع شد، گریهش تموم شد، سر تا قدمش نظر برانداخت، تازه شروع کرد نگاه کردن سر تا قد و بالای بچه هم. ببین قربون قد و بالات بشم، حالا ببین چه جوری میبینه. دیدش چو برهنگان محشر، انسان میگن برهنه به دنیا میاد و برهنه از دنیا میره محشور میشه، یعنی در قیامت هم ما برهنه محشور میشیم، همونطور که از شکم مادر اومدیم. میگه برهنه دید بچه‌شو، هم پای برهنه مانده هم سر، یعنی سر تا پا، یعنی همه جا لخت اور. از عیبه گشاد کسوتی نقص، عیبه یعنی جامدان، لباس، زنبیل، کیسه، حالا هرچی که لباس توش داشت، اون چمدونش، حالا هرچی. کسوت هم یعنی پوشاکی، لباسی در آورد، لباس خوب پوشید در روز پای تا مغز. پای تا مغز هم یعنی همه جاش لباس پوشید دیگه، همه جاش. در هیکل او کشید جامه، از قایت کفش تا عمامه، از کفش گرفته تا عمامه، همه لباس ها رو براش پوشود. و همینطور پدری رو تصور کنید، پسرش رو اینطوری دیده، پسره رو داره لباس میپوشونه و همینطور هی پند و نصیحت، هرچی بلده بهش میگه. از هر مثلی که یاد بودش، هر مثالی که یادش بود داشت به بچهش میگفت و هی لباس میپوشون، پندی پدرانه مینمودش، پند میداد. از اینجا تا آخر این بخشی که خوندی حرفهای پدر مجنونه که همینطور داره یواش یواش آروم آروم به بچهش میگه. چی میگه؟ کی جان پدر نه جای خواب است. آخه اینجا گرفتی وسط بیابون خوابیدی؟ خواب یعنی اینجا قرار داشتن، آروم بودن. چرا؟ کیام دو اسبه در شتاب است. دو اسبه رفتن یعنی با شتاب رفتن، روزگار داره به شتاب میگذره، تو گرفتی خوابیدی اینجا. زین ره که گیاهش تیغ تیزه است، این راه گیاهش یه تیغ تیزه، مثل تیغایی که میره تو پای آدم مثلا. راه راه عشق داره میگه ها، راهی که مجنون رفته. بگریز که مصلحت گریز است، فرار کن از راهی که گیاهش عوض این که لاله و سنبل و مریم خوشبو باشه تیغه. دنبال چی؟ اینجا مصلحت اینه که فقط فرار کنی، جونتو ورداری و بری. از زخم چنین نشانگاهی، سالیت نشسته گیر و ماهی، تیری زده چرخ بی محابا، خون ریخته از تو آشکارا، روزی دو سه پی فشرده گیرد، افتاده ز پای مرده گیرد، در مرداری ز گرگ تا شیر، کرده دد و دام را شکم سیر. میدونی چی میگه؟ میگه ببین تو خودت رو نشانگاه روزگار کردی. نشانه چیه؟ اونی که تیر میخوای بزنی، اون هدف، اون سیبل، تیر رو میزنی به اون هدف. میگه آقا تو خودت رو گذاشتی جلوی تیرهای روزگار، باشه این نشانگاه کردی خودتو، همینطور زخم و ضربه هم که داره بهت میرسه، یه سال، دو سال، یه ماه، دو ماه نشستی اونجا، روزگار هر بلایی دلش میخواد سر تو بیار. باشه قبول، نشسته گیر، یعنی این کارو بکن. مثلا میگه، میگه که گیرم هم که این کارو کردی، باشه نشستی اونجا، این همه تیرم خوردی، تیری زده چرخ بی مدارا، روزگارم با تو مدارا نکرده، همینطور به تو زخم و ضربه و رنج وارد کرده، خون ریخته از تو آشکارا، خیلی خونه تو ریخته، یعنی بازم رنج و زحمت تو رو زیاد کرده، روزی دو سه پی فشرده گیرد، افتاده ز پای و مرده گیرد. پی اینجور جاها یعنی پا. میگه خب دو سه روزم هی هر کاری گفتی کرده، آخرم از پا میافتی و میمیری. مردم چی میشه؟ سگ اینجا که باشی، سگ و گرگی، شیری، ددی، حیوانی میاد مردت رو میخور. خب بعدش چی؟ چی میخوای بشه؟ میخواد بهش بگه خودتو میدی به دست رنج، رنج دنیا تو رو بین میبره، جسدت هم اینجا حیوانا میخورن. خب چی تهش چی میشه؟ به چی میرسی؟ دیو و دد یعنی حیوان، حیوان وحشی میاد تو رو میخوره، دد و دا. ببین میگه میای از پا میفتی، گیرم هم که میمیری، اصلا مرده گیرد، آخرش هم اینه که میمیری دیگه. بعد مردارت چی میشه؟ چه گرگ باشی، چه شیر باشی، وسط جنگل که بمیری حیوانا میان تو رو میخورن. خب بعدش چی؟ تمام؟ دنیا همینجا تمام میشه؟ بهتر سگ شهر خیش بودن، برگرد تو شهر خودت، تو اونجا یه سگ باش، سگ نگهبانه، سگ غذا بهش میدن، سگ اهلیه دیگه توی دنیای قدیم. تا ذل غریبی آزمودن. بهتر نیست برگردی به شهر و دیار خودت، سگ شهر خودت باشی تا زل. زل به معنای نه روشه. یه جاهایی اگرم زل بخونیم یعنی خاری، یعنی برگردی راه و روش غریبی رو بگیری یا خاری غربت رو به دوش بخری. مثل غریبا باشی. چجوری؟ کدوم رو انتخاب میکنی؟ برگردی سگ اهلی شهر باشی یا اینجا ذلت و خاری رو تحمل کنی، یا که مثلا حالا به معنای روش هم بگیری، کدوم رو میخوای؟ کدوم رو انتخاب بکنی؟ چندان که دوید پی دویدی، تا جایی که پات میرفت رفتی، جایی نرسیدی و رسیدی. رسیدن به دوم یعنی این که پخته شدی، پیر شدی، اصلا به هیچ جا نرسید. نه به لیلی رسیدی، نه به عشقت رسیدی، نه خوشحالی، هیچ، به هیچ جا نرسیدی. رنجیده شدن نه رای دارد، با رنج کشی که پای دارد. رنجیده شدن، آقا این رای یعنی تدبیر. آقا اندازه داره هر چیزی. رنج کشیدن هم که خب این چه کاریه، چه تدبیر؟ الان به چه عقلی تو داری این همه رنج و تحمل میکنی؟ تو به من بگو به چه عقلی داری این همه رنج و تحمل میکنی؟ چی مثلا؟ به چه هدفی؟ به چه آرمانی؟ این چیه؟ این جریان چیه؟ به من توضیح بده. رنج کشیدن که اصلا فکر و تدبیری نداره پشتش. بعد رنج هم آخه تا یه جایی میتونی تحمل کنی. با رنج کشی که پای دارد، این پای یعنی پایداری. چقدر میتونی تو رنج کشیدن پایدار باشی، تحمل کنی؟ بعد سه تا چهار تا مثال میاره. آن رود که جای آب دارد، رود برای چی آن رود کرده که جای آب دارد؟ یعنی محل آبه. ببین اصلا کلا رود جای آبه، ولی از سیل نگر که چون خراب است. ولی سیل بیاد رود خونم طاقتش تمام میشه، خراب میشه. مثال بعدی، آن کوه که سیل از آن گریزد. کوه نماد استواری و عظمته، سیل هم از کوه فرار میکنه، ولی زلزله که بیاد چون بریزد کوه هم از هم میپاشه. زینسان که تو زخم رنج بینی، اینطور که تو داری ضربه میبینی و رنج میبینی، فرسوده شوی گر آهنینی. آهن هم باشی هم بیش، آهن هم فرسوده میشه، زعی میزنه مثلا، میپوسه ابی میره. یعنی چی؟ یعنی دیگه رنجم یه حدی داره، اندازه‌ای داره. بیش از حد رنج بکشی ابی میری. از توسنی تو پر شده یا روزی دو سه رام شو بیارام. توسنی یعنی سرکشی. این دهانه اسبو میبندن، اسب هی سرشو تکون میده، نمیخواد در این دهانه، در این لگام باقی بمونه. توسنی میکنه، سرکشی میکنه، میگه بابا بسته دیگه، هی حرف گوش نکردی، اسیان کردی، سرکشی کردی، بیا رام شو، بیا آروم قرار داشته باش. سر رفت و هنوز بد لگامی. حالا فکر کن این لگام اسب یا اون دهنه اسب و هی بکشن، اینقدر اینطوری کنه که اصلا بمیره، سرش از بین بره. سر رفت و هنوز بد لگامی، دل سوخته شد هنوز خامی. دلت سوخت دیگه، هیچی ازت نمونده، تو هنوز خامی، یعنی بی تجربه ای، یعنی کار عاقلانه ای نمی کنی. ساکن شد این جمازه راندن، با یاوگیان فرس دواندن. جمازه یعنی شتر. مسابقه شتر سواری ها رو دیدید؟ اگه ندیدید بعد از کلاس حتما سرچ کنید. اینقدر باور نمیشه آدم شتر با اون ابهت و عظمت اینقدر تند بره. تون تون میرن، مخصوصا جاهایی هم که شتر سواری که خاکیه، یه خاکی هم از خودش بلند میشه. میگه ساکن شد، چقدر دیگه شتر میرانی به این ور اون ور، یعنی آروم قرار داشته باش. با یاوگیان فرس راندن، یاوه مشخصه یعنی کار بیهوده، ولی اینجا فرس راندن هم یعنی اسب راندن، یعنی همراه شدن. یاوگیان یعنی همون با حیوونا، با این تو بیابون موندی. با آخه درسای قبلی چی بود؟ مجنون با زاغ هم صحبت بود، با آهو، با گوزن، نمیدونم، این موندی وسط بیابون، همراه شدی با حیوونا، بیخیال شدی که کتا بیا، بیا پایین از جمازت. گه مشرف دیو خانه بودن، گه دیوچه زمانه بودن. مشرف کسی که اشراف داره، یه جاهایی به معنای رئیسه. چرا؟ چون مشرف به همه جا اشراف داره، همه چیز رو میبینه، مسلطه. حالا اینجا میگه تو دیوخانه. این نکته از اصلا واژه دیوانه از اینجا میاد یا مجنون. چون قدما تا قبل از اینکه علم روانشناسی انقدر پیشرفت کنه، قدما معتقد بودن کسانی که این کارا رو میکنن کارهای خلاف عقل میکنن. الان ما میدونیم نوعی بیماریه، علتش چیه، درمانش چیه. قدیما معتقد بودن اینا دیو زده یا جن زده شدن، یعنی جنها میان به روح و روان اینا مسلط میشن، اینا میشن دیوانه، میشن مجنون، یعنی جن زده. به خاطر این میگه تو خودت رئیس دیوانه خونه ای، یه مشرف دیوخانه بودن. دیوخانه یعنی همون دیوانه خونه خودمون. رئیس دیوانه خونه شدی، گه دیوچه زبانه بودن و روزگار تو رو بازیچه قرار داده و دستاویز و دیوزده روزگار شدی. این دیوچه همون چیزیه که توی بازیچه هست، یعنی دقیقا صابر شو و پایدار و بشکیم. بابا یه ذره صبر داشته باش. بعد میگه خب چجوری صبر داشته باشم؟ من لیلی رو میخواستم، به من نرسیده، به رسیده به ابن سلام مثلا. میگه چیکار کنم؟ میگه بیا خودتو فریب بده، بگه حالا لیلی هم. ببین ما این کارو میکنیم وقتی دستمون به یه چیزی نمیرسه چی میگی؟ هی بابا حالا چیز خاصی هم نبود بابا، بهتر این یکی مثلا خریدم خیلی هم خوب بود. مثلا شما میری تو صف وای میسی، چه میدونم یه چیزی بخری، بهت نمیرسه. بعد داری برمیگردیم میگه حالا اون خیلی هم کیفیتش خوب نبود، بهتر میرم از یه جا دیگه میخرم، اون کیفیتش هم بهتره، یه چیز بهترش هم میخوام. یعنی ماها در برابر ناکامی، اصلا کلن این مغز بشر اینطوری ساخته شده، خودش رو فریب میده. ما بهش میگیم توجیه میکنیم که حالا اون خیلی چیز خوبی هم نبود، بهتر بابا اصلا حوصله‌ام رفت، هیچ توفیعی هم نبود. میگه بیا و خودتو فریب بده، خود را به دمی دروغ بفریب، خودتو فریب بده. خوش باش به عشوه. عشوه هم دقیقا معنای فریب رو میده. گرچه بادت، شاید فکر کنی خب فریب علکیه، باده یعنی علکیه، باده هواه. بس عاقل کو به عشوه شاد است. بس یعنی بسیاری، بسیاری از عاقل ها که خودشون رو اینطوری فریب میدن در نهایت هم شاد و شادمانند. مثلا دلش فلان ماشین رو میخواد، میگه ای بابا این فلان ماشینم به درد نمیخوره، همش باید هزینه کنی، هی باید نگرانش باشی فلان، خودتو فریب میدی. مثلا دلت میخواد نمیدونم اینطوری باشی، مثلا زیباتر باشی، اینو دیگه نمیتونی. ای بابا خوشگل، من این خوشگل مگه خوشگلا چه شانسی آدم؟ آدم باید شانس داشته باشه، خوشگلی به چه درد میخوره؟ سعی میکنی لاغر بشی، بعد نمیشی، بعد چیکار کنی؟ میگه ای بابا یه پرده گوش اتفاقا خیلی هم خوبه، بالاخره یه جا مریض بشی فلان بشی اون به کارت میاد. در نهایت همواره خودت رو گول میزنی. میگه بسیاری از عاقلان خودشون رو اینطوری گول میزنن تا شاد باشن. بس عاقل کو به عشوه شاد است. عشوه یعنی فریب. گر عشوه بود دروغ و گر راست، حالا اون فریبه چه راست باشه چه دروغ، حالا واقعا هم شاید یه پرده گوشتم خوب باشه، حالا خیلی چیز بدی هم نباشه، ولی آخر نفسی تواند آراست، یه لحظه تو رو میتونه حالتو خوب کنه، تو رو آرومت کنه. هر خوشدلی که نه که آن نهالیست از تکیه اعتماد، بهگر نفسیت خوش براید. بس بهتره که یه نفس یعنی یه لحظه حالت خوب بشه تا خود نفس دیگر چه زاید. حالا تا یه لحظه بعد، یه روز بعد، یه ماه بعد، یه سال بعد، حالا ببینیم خدا چی میخواد، ببینیم چی میشه. بعد یه شاه بیت میگه، این شاه بیت اینو عرفا خیلی استفاده میکنن، میگه هر خوشدلی که آن نهالیست، یعنی تو خوشحالی که در اون لحظه برای تو ایجاد نشه. اون حال یعنی اون لحظه، مثل زمان حال، ماضی، مضارع، گذشته. میگه اون خوشحالی که تو اون لحظه نباشه و تو هی بگی ببین بعدن، حالا مثلا لیسانسمو گرفتم بعد خوشحال میشم، بذار عید که شد رفتی مسافرت حالم خوب میشه. میگه اون از تکه اعتماد خالی است، به خوشحالی که قرار در آینده اتفاق بیفته اعتماد نکن. اون پوچه، امکان داره هیچ وقت اتفاق نیفته. اگه تو الان تو این لحظه در حال میتونی خوشحال باشی، خوشحال باش. حال نه، ببین اگه برای من بعدن لیلی رو گرفتید من خوشحال میشم، وگرنه خوشحال نمیشم. حالا شاید اصلا لیلی شوهر کرد، لیلی مرد، لیلی هر اتفاقی افتاد تو به لیلی نرسیدی، تو خوشحالی لحظه حالت هم از دست میدی. میگه اعتماد به خوشحالی های آینده نکن. بعد مثال میذاره، بس گندم کان ذخیره کردن، زان جو که زدن جو نخوردن. میگه گندماشون رو ذخیره میکنن که آینده بخورن، مثلا سال بعد بخوریم. سال بعد میاد درشو وا میکنه، میره موش همشو خورده. میگه گندم ذخیره کردن، جو زدن یعنی فال گرفتن. برای چی؟ یعنی اینکه فال به معنای خبر از آینده گرفتن. تو فال میگیری که چی؟ ببینیم مثلا سال دیگه این اتفاق میفته یا نمیفته، این کارو بکنم خوبه یا بده. تو در فال میخوای یه خبری از آینده بگیری. یه معنی جو زدن همینه، یه معنیش اینه که گندمو ذخیره میکنه، فعلا جو میخوره، ولی دیگه همون گندم هم گیر نمیاد، جو نخوردن، جو هم دیگه گیرشون نمیاد. یعنی یه خوشی رو میندازی عقب، بعدن هم دیگه گیرت
نمیاد،
همون هم دیگه. میگفت قدر همین رو بدونید، فردا همون هم دیگه پیدات نمیشه، همون لحظه، واقعا هم همون لحظه. اصلا انسان خردمند در دنیا اونیه که بتونه در لحظه نهایت خوشیشو از دنیا بگیره. آخه من امروز 6 دی ماه 1404 ساعت 4:30 چه خوشی میتونم از این دنیا بگیرم؟ هر چقدر میتونم بگیرم. بذاری واسه 5:30 شاید 5:30 اتفاق بیفته که تو همین خوشیت هم از دست بدی. این میخواد اینو بگه. بعد ادامه میده، امروز که روز عمر برجاست، میباید کرد کار خود راست. امروز تو عمر داری، شاید فردا نداری، کار خودتو انجام بده. فردا که اجل عنان بگیرد، فردا اجل جلو تو میگیره، عذر تو جهان کجا پذیرد. خب تو بگی ببخشید من خوشی های زیادی امروز از دنیا نبردم، یه ماه به من فرصت بده برم یه ذره خوشحالی کنم تو این دنیا، بعد بیا. میگه نه خیر، عذر و بهانه تو رو قبول نمی کنن. شربت نز خاص خیشت آرن. حالا فکر کردین نوشابه برات باز میکنه؟ این شربت دقیقا همون نوشابه باز کردن خودم. فکر کردی حالا یه شربت خاصی ویژه تو بیارن؟ میگن باشه عزیزم بفرمایید، این شیرینی و شهد تو در دنیا، بیا اینم بنوش. بعد نه، هم پرده تو به پیش ارادن. پرده تو پارچه است دیگه، حالا چیزهایی از جنس چرم و غیره که توش نامه می نوشتن. حالا قدیما که انقدر کاغذهای شکلی نبود، الان که دیگه کاغذ هم نیست، همه نوشته ها الکترونیکیه. پرده پیشت آوردن یعنی نامه عمل، اون دیگه اونجا نامه عمل تو میارن، نوشابه برات باز نکردن، یعنی تا زنده یه کاری بکن. بعد نامه عمل تو میارن چی میشه؟ آن پوشد زن که رشته باشد، مردان درود که کشته باشد. یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر کاری کرده نتیجه شو بگیره. زن همون یا زمستون بپوشه که تابستون رشته بافته دوخته، و مردم همونیو که کاشته درو میکنه. دیگه حواست باشه. بس چیکار کن؟ امروز بخور جهد میساز، تا بوی خوشی باشد آن روز. میسوز، جهد میسوز. خب بخور چیه؟ هر ماده خوشبوی رو برای اینکه بوش پخش بشه داغ میکردن، میسوزوندن، بخارش بوی خوبی میداد، اسمش میشد بخور. الان هم داریم بخور اوکالیپتوس، بخور نمیدونم چی، عود و اینا هم دقیقا همینطوریه، میسوزونن تا بوی خوشش بیاد. یعنی امروز یه کاری بکن تا بوی خوشش فردا بگیره. امروز یه کاری برای خودت بکن. پیشینه عیار مرگ میسنج. پیشینه یعنی زود زود، پیش پیش، پیشتر برای مرگ یه کاری بکن قبل از اینکه بمیری، تا مرگ رسد نباشدت رنج. وقتی مردی خیالت راحت باشه، مشکلی نداشته باشه. من پیش پیش توشه آخرتم رو فرستادم. یا پیش پیش یه دوستی داشتیم یه جمله میگفت، این تو ذهن من مونده، میگفت از کسی که همه زندگیشو زندگی کرده، از مرگ کسی که همه زندگیشو زندگی کرده من هرگز ناراحت نمیشم، از مرگ کسانی ناراحت میشم که به اندازه عمرشون زندگی نکردن. یعنی نتونستن بهره کافی از این دنیا ببرن، به اندازه کافی شاد باشن، به اندازه کافی تلاش کنن، به اندازه کافی لذت ببرن تو دنیا. مثلا میگه از پدر خودش، میگه بابای من همه زندگیشو زندگی کرد، یه لحظه‌رم از دست نداد، به اندازه کافی شاد بود، به اندازه کافی کار کرد، به اندازه کافی تلاش کرد، بلد بود چه جوری زندگی کنه، به وقتش مسافرت رفت، به وقتش زندگی کرد، به وقتش کاشت، الان هم فصل درو کردنشه. ولی وقتی کل زندگی تو، همه لحظات و زندگی نکردی، اون وقت دم مرگ میگی ای بابا عمر تموم شد و هیچ کاری نکردم. این میخواد همینو بگه، میگه اون وقتی که بمیری هیچ رنجی نداری، نگاه میکنی پشت سرت میگه او چقدر زندگی پرباری داشتم، چقدر کارا تو زندگیم کردم، چه لذتهایی از زندگی بردم. از پنجه مرگ جان کسی برد، کو پیش ز مرگ خیشتن مرد. این همون موتو قبل انتموتوه، قبل از مرگ خودتون بمیرید. این همون یعنی اینکه محاسبه کنید، یعنی بیاید بسنجید الان مردم خوب زندگی کردم، آدم درست حسابی بودم. اون موقع شما مرگ خوبی هم دارید. میگن هر کی خوب زندگی کرد خوبم میمیره. میگه بیاید حساب کتاب کن ببین خوب زندگی کردی. هر سر که به وقت خیش پیش است، سیلی زده یه قفای خیش است. به وقت خیش یعنی به وقت مرگ خیش. میگه یه وقت مرگ که میشه یه سری سرافکندن، سر به پیش داشتن یعنی سرافکنده بودن. چرا؟ او سیلی زده یه قفای خیش است، یعنی یکی با سیلی زده پشت گردنش، پشت قف. ولی کی زده؟ خیش. خودش یه کاری کرده که زمان مرگ سرافکنده باشه. هر سر که به وقت مرگ پیش است، توی سرش انداخته پایین. چرا؟ چون خودش یه کاری کرده که اون روز سرافکنده باشه. حالا کیا خوشحالن؟ والب که در آن سفر بخندد، یعنی در سفر مرگ، از پخته خیش توشه بندد. یه چیزی واسه خودش فراهم کرده که روز مرگ خندانه، حالش خوبه. بس در نهایت با هر کاری که داری میکنی به خودت میکنی. این دوتا بیت رو امروز صبح تو کانال گذاشتم، درخت و برگ براید. این دوتا بیت از غزلیات مولاناست. درخت و برگ براید ز خاک، این گوید. چی میگه؟ درخت که از خاک بیاد بیرون چی میگه؟ میگه که خواجه هر چه بکاری تو را همان روید. هر چی بکاری؟ بس تو چی بکاری؟ تو را اگر نفسی ماند جز که عشق مکار، غیر از عشق چی نکار. تا نفس داری عشق بکار، که چیست قیمت مردم هر آنچه می جوید. ارزش و شایستگی آدم ها دقیقا به همون چیزیه که جستجو می کنن، به همون چیزیه که می کارن. به قول مولانا ببین چی می کاری؟ نفرت بکاری همون رو درو می کنی، عشق بکاری همون رو درو می کنی. اینجا هم میگه، میگه حواست باشی چی می کاری. وان لب که در آن سفر بخندد، از پخته خیش توشه بندد. میدان تو بی کس است بنشین. میدان یعنی میدان جنگ. میگه تو یه جایی داری می جنگی، یه رنجی رو داری می جنگ می بری که هیچ کس اون سمتش
نیست.
با خودت داری می جنگی انگار. میدان تو بی کس است بنشین، شورید سری بس است بنشین. تو قسمت‌های قبل لیلی رفت ازدواج کرد دیگه با ابن سلام. تو انگار با یه نفری داری میجنگی که وجود نداره. چی میگن؟ سر گوری گریه میکنی که توش مرده
نیست.
یعنی کار بیهوده کردن. میگن در خونه، سگ در خونه واق واق میکنه که خالیه، سر بالای قبری گریه میکنی که توش مرده نیست. یعنی کار بیهوده داری میکنی. اینجا میگه توی یه میدونی داری میجنگی که هیچ کس اونجا، هیچ حریفی نداری. این خب از جنگ از پیش باخته است دیگه. شورید سری بس است بنشین، آرام دلیست هر دمی را. بالاخره هر کسی یه لحظه یه روزی باید آروم بشه. پایانی هست هر غمی را، هر غمی باید یه روزی تمام بشه. بس تو دیگه، تو هم به اندازه خودت غمتو بردی. بعد دیگه از اینجا بعد یه ذره انگار عصبانی میشه. سگ را وطن و تو را وطن نیست؟ تو آدمی؟ در این سخن نیست، در این سخن نیست، یعنی حرفی نیست. بالاخره تو آدمی دیگه، آدم نیستی؟ آخه اگه آدمی این چه کاریه؟ حالا فکر کنید بچه‌شو تو چه روزی دیده دیگه. سگ برای خودش خونه داره، تو خونه نداری. گر آدمی تو چه آدمی باش، اگه آدمی واقعا مثل آدم رفتار کن. ور دیو چو دیو در زمی باش، اگر دیوی چو هی پیش میان دیوانه مجنون جن زده، اگه دیوی خب برو تو زمین، چرا اینجا واسدی. قولی که بسیج در زمین کرد، قولی که خواست بیاد روی زمین زندگی کنه، خود را به تکلف آدمی کرد. به هر سختی بود خودش شبیه آدم میکنه که بیاد روی زمین با آدمها زندگی کنه. تو چی؟ تو آدمی بدین شریفی، با قول چرا کنی حریفی؟ حریف یه واژه‌ایه که در قدیم هم حرفه بوده، هم کار انگار، هم شغل. الان یعنی کاری که روبروی تو، انگار با تو در جنگ و مقابله است، ولی در گذشته یعنی مثل هم حرفه، حریف. دقیقا میگه تو که آدمی چرا مثل قولا رفتار بکنی؟ چرا همکار قولها شدی؟ قول و دیو و جن توی اینجور متنها یه معنی رو میده، بر بعضی متنها معانی متفاوته. روزی بعد میگه ببین اینم جواب نده. ببین از همه راهکارهاش بابای مجنون داره استفاده میکنه دیگه. روزی دو که با تو هم انانم، خالی مشو از رکاب جانم. اول که برگشت گفت بسته دیگه، چه قصه میخوری. بعد برگشت گفت یه چیزی واسه روز آخرتت جمع کن. بعدش هم برگشت گفت اگه آدمی مثل آدم رفتار کن، دیگه ضربه آخرش اینه که من میمیرم، تا زندم بیا پیش من، بیا خونه، بیا کنار هم باشیم، بیا از مصاحبت هم لذت ببریم. دو روز دیگه میای میبینی من نیستم، بیا. از اینجا بعد تا آخرش همینو میگه. روزی دو که با تو هم انانم، خالی مشو از رکاب جانم. هم انان یعنی هم افسار، مثل دوتا راننده که با هم دیگه میرن مثلا از اینجا تا شمال، همراه هم دیگه رانندگی میکنن تا میرسن شمال. حالا اینم همینه، میگه از کنارم نرو، از خالی مشو از رکاب جانم. جنس تو منم، حریف من باش، همکار من باش، کنار من باش، تسکین دل ضعیف من باش. دیگه پیر شده دیگه، بابای مجنونم پیر شده. امشب چو انان ز من بتابی، امروز که رو تو از من برگردونی، فردا که طلب کنی نیابی. یهو دیدی فردا اومدی دیگه من نیستم. گر بر تو از این سخن گرانیست، اگه این برات گرون تموم میشه، به نظرت این حرف خوبی نیست، این همز قضا یا آسمانیست. باید بدونی روزگار کار خودشو میکنه، دیر یا زود هممون باید بریم. نزدیک رسید کار میساخت، مرگ من نزدیکه، یه کاری بکن. با گردش روزگار میساز، بیا قبول کن که روزگار اینطوریه. آدم ها پیر میشن، پیرا میمیرن، بعد جوون ها پیر میشن، بچه ها جوون میشن و همینطور روزگار میگذره. بس چیکار کن؟ بله، خوش زی تو که من ورق نوشتم. نوشتن یعنی پیچیدن. خب این کاغذا رو که قدیم مینوشتن تو اون سریال امام علی اینا، این یادتونه؟ اینطوری گردش میکردن، به این میگفتن نوشتن یا در نوشتن، یعنی پیچیدن. میگه من دیگه ورقم رو پیچیدم و گذاشتم کنار، یعنی عمر من سر اومده. میخور تو که من خراب گشتم، یعنی تو شاد باش، من دیگه از بین رفتم. من میگذرم تو در امان باش، غم کشت مرا تو شادمان باش. من دیگه دارم از بین میرم، تو باید خوشحال باشی. افتاد بر آفتاب گردم، نزدیک شد آفتاب زردم. این به چیزی شبیه آفتاب لب بوم شدنه. میگه آفتاب دیگه داره غروب میکنه، آفتاب غروبم که زرده دیگه، دیگه داره میره و منم دیگه دارم از بین میرم. روزم به شب آمد، روز شب شدن یعنی از بین رفتن. ای سحر، ببینید تو هنوز جوونی، تو روشنی. هان، هانم برای تذکره، برای هشداره، حواستو جمع کن. من که دیگه شب شدم، من از بین رفتم، تو بیا زنده باش، تو زندگی کن. جانم به لب آمده ای پسر هان، آخه جون به لبم کردی، اینقدر منو هرس دادی، اینقدر منو عذاب دادی. ای جان پدر بیا و بشتاب، تا جان پدر نرفته دریاب. تا من بین نرفتم بیا بدان، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم. زان پیش که من درآیم از پای، در خانه خیش گرم کن جای. قبل از اینکه من از بین برم بیا برگرد به خونه خودت باش، خونه خودت زندگی کن. آواز رحیل دادم اینک. آواز رحیل یعنی صدایی که میاد که دیگه باید بری. در قدیم کاروان ها که میخواستن حرکت کنن، الان که جامعه مسافران قوم جانمونید یه نفر داد میزنه بقیه سوار اتوبوس میشن، قدیم همینو با ساز و آواز میکردن که صدا به همه تا اون کاروان تا تهش برسه. به اون صدا میگفتن آواز رحیل، یعنی دیگه وسایلتون رو جمع کنید داریم میریم. حالا یه آواز رحیلی هم که وسایلتو جمع کن داریم میریم پیریه. پیری رو در ادبیات ما میگن کسی که صدای آواز رحیل رو شنیده باید دیگه کم کم وسایلش رو جمع کنه، از دیگران حلالیت بگیره، طلبکاری، بدهکاری، کار نیمه تمامی داره انجام بده که دیگه وقت رفتنه. من دیگه در کوچگه افتادم اینک، دیگه افتادم تو جاده دارم میرم، ترسم که به کوچ رانده باشم، آیی تو من نمانده باشم. من کوچ کرده باشم، رفته باشم، یعنی به جهان باقی، و تو مونده باشی. سر بر سر خاک من به مالی، اون وقت میای سر خاک من، سرتو میذاری به خاک من، نالیز فراق و سخت نالی، دیگه بدجور گریه میکنی. گر خود نفست چو دود باشد، زان دود مرا چه سود باشد. میگه اگه خون گریه کنی آتیش از دهانت بیاد، یعنی دیگه فایده ای نداره. یعنی میخواد دیگه از آه و نالت بسیار دردناک، بسیار سوزناک باشه. ور تاب غمت جهان بسوزد، کس چهره بخت من فروزد. میگه اگه از اون غم نبودن من بسوزیم، آیا بخت من روشن میشه؟ من دوباره خوشبخت میشم؟ دیگه از بین رفتم و دیگه هیچ چاره ای نیست، بس بیا تا هنوز زنده ام برگرد سر خونه زندگیت، برگرد و عاقلانه رفتار کن. در جلسه بعد جواب دادن مجنون ببینیم، حالا پدر این حرفا رو زد، بعدش دیگه مجنون ببینیم چه جوابی میده، آیا با پدر میره سر خونه و زندگیش یا نه. ممنونم که صبوری کردید، ممنونم که گوش کردید، و سلام علیکم و رحمت الله.